صدای چی؟
آخر هفته است دیگه، بچه های همسایه کناری مونن اومدن سر بزنن به پدر و مادرشون. علی آقا پنجره رو ببن، سرده.
خب شما نه بلش کن، طوری نیست، بذار بشنوم. لاغل صدای بچه های همسایه مون تنهای خونمون رو پر کنم.
مادری بهترین پاداش و بهترین آرزوست. اگه از منظر خالق این عالم نگاه کنی، بهترین پاداش باقیات الصالحات و باقیات الصالحات دامنش گستردهه، ولی بهترینش فرزند است، نیروی انسان. این مادران اونایی که هنوز خدا بهشون توفیق نداده مادر بشن، این آرزوشون باشه که فرزند داشته باشن که باقیات الصالحات بشن، و اگر دارن آرزو داشته باشن که باز هم باقیات الصالحات بشن. تجارتی پرسود، خدا میفهمه شما رو راهنمایی کنم برای یه تجارتی که شما رو از عذاب نجات میدهد، بهترینش فرزند.
رفتیم و برفتیم و بخواستن رسیدیم به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما، جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام به همه حاضران برنامه و شنونده های عزیز. ما آقایون عادت داریم خانمامون از هر کسی که ناراضی باشن دادشو سر ما میزنن. حقم دارن دیگه، خسته میشن توی خونه. سر و صدای بچه ها، رسیدن به درس و مشقشون، انجام کارهای منزل، خلاصه از صبح تا شب انواع و اقسام کارا رو باید بکنن. به همین دلیل زورشون به ما آقایون میرسه و خب چه ایرادی داره؟ حالا یه مقداری هم با ما اخم و تخم بکنن. به قول شاعر میگه خنجر به غیر میکشی و میکشی مرا، از هر طرف که رنج شوی کشتنی منم. خنجر رو کشیدی برای بقیه ولی منو میکشی. از هر که ناراضی هستی منو میکشی. گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسکری. آهنگری در بلخ گناهی کرد، اما گردن مسکری رو در ششتر زدن. آخه چرا باید این کار رو بکنی؟ شاعر می فرماید فغان که رنجش جانان بدان مقام کشید، که هر که کرد گناه از من انتقام کشید. هر کسی که گناه کرد انتقامش رو از من گرفت. فرخی سیستانی 1000 سال پیش زندگی می کرد، تقریبا هم دوره فردوسی بوده، یه خورده بعدتر. فرخی میگه چون با یاران خشم کنی جان پدر، بر من ریزی تو خشم یاران دیگر. دانی که منم زبونتر و عاشقتر، پالان بزنید چو بر نیایی با خر. وقتی زورت به خر نرسه پالون خر رو کتک میزنی، حالا تو زورت به دیگری نمیرسه ما رو میزنی. میدونی من از همه عاشقترم بر تو. گناه کنند گاوان، کت خدا دهد تاوان. گاوا رفتن مزرعه‌ای رو خراب کردن و تاوانش رو کت خدا باید بده. یا مثلا میگفتن خر خرابی میرسونه از چشم گاو میبینن. همون مثلی که فرخی سیستانی در قرن پنجم گفته بود رو مولانا جلال الدین هم در قرن هفتم سروده و گفته خر نبینند و به پالان برزنند. خر رو نمیبینند، پالون رو کتک میزنند. و میایم تا شاعران معاصر، ملک و شعرا بهار، شاعر بزرگ معاصر ما که در قالب‌های قدیمی شعرهای استواری میگفت. حتما قصیده معروف دماوندیه رو شنیدید که میگه ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند. ملک و شعرا بهارم میگه ناکرده گنه معاقبم گویی، سبابه مردم پشیمانم. من مثل انگشت سبابه مردم پشیمانم که وقتی کسی کار بدی کرده، بچه‌ها به خصوص، انگشت شستشون رو میمکن و گاز میزنن تا اون فشار و استرابشون رو تخلیه کنن. میگه منم مثل همون انگشت سبابم یا انگشت شستم. حالا بعضی از بچه ها انگشت سبابه رو میمکن، بعضی ها انگشت شست رو. کاری نکردم، کار رو یه کسی دیگه‌ای کرده، اما من تاوانش رو میدم. خیلی ستمه در بلخ آهنگری کار بدی بکنه اما در شوشتر گردن مسگری رو بزنن. حالا اول برنامه گفتیم که گاهی وقتا خانوما خسته میشن از کاروبار زندگی، از رتق و فتق امور، از رسیدن به بچه ها و سرکله زدن باهاشون و درباره مدرسه و و و و خیلی زحمت هایی که باید بکشن. آقا که میاد خونه یه خورده خستن، من بهشون حق میدم، اونا گناه نکردن، اما یه خورده تاوان شیطونی بچه ها رو بدن. اما از اون ورشم ببینیم دیگه، آقایون هم جوری نباشه که از کار خسته باشن، از بیرون کوفته باشن و وقتی میرن خونه بخوان اخم و تخمشو واسه خانومشون بکنن. امیدوارم هیچ کدوممون اخم و تخم دیگری رو واسه اون یکی نبریم.
فرزندآوری یعنی ادامه خانواده، ادامه امید، ادامه نفس زندگی.
چه روزایی پیش رو دارم، پر از عشق و پر از خنده، تموم شادی دنیا همش میشه واسه بنده.
برای فردایی که قرار ساخته بشه امروز باید به زندگی فکر کرد. با خانواده پویا فردا زنده تره.
ایران خانه ما.
سری اتفاقات هر چقدر هم که تکرار بشن، هر بار میتونن معنا و مفهوم جدیدی رو منتقل کنن. اتفاقاتی مثل طلوع خورشید، جزر و مد دریا، بالا اومدن ماه کامل، این اتفاقات در عین تکراری بودن، امید رو در دل ما زنده نگه میدارن و نقطه‌ای هستن برای شروع دوباره.
ای تو گله و هارمه، رونق روز گارمه، هر تو رخسار تو نه چراغ شام تارمه، چراغ شام تارمه، اسیر دام تو منه، درد تو دیده سنه، درد تو دیده سنه، ترک جفا و هران یکی، گرد دل متان یکی، بی تو خزانه باخ دل، ای تو گلو هنار به، هم بال پرواز منی، هم دنگ آواز منی، شعر منو ساز منی، گم تونی دارو دوار گم تونی. هر تو
گاهی باید هنر رو شنید و از راه شنیدن هنر هنرمند رو درک کرد. موسیقی همون هنریه که بسیاری از آدم‌ها رو تحت تأثیر قرار میده و وقتی که به هنر خاصی مربوط بشه میتونه تأثیر بیشتری روی آدم‌ها بذاره. بریم یکی از این موسیقی‌های زیبا رو با همدیگه بشنویم.
دیرت از وطن دوش داشته همش دست کف بوده دماوند حضور. من آرش من آرش جان فدای آب خاک کاوه جور با فریدون برزها. دشمنون دل داشتنه دل داشتنه کونه ی تش شور و شیون و خشالی از زمین تا آسمون لشکریرون همه لشکریرون همه از سنگت پیر و جان فدای آب خاک کاوه جور با فریدون برزها.
هم از برنامه امروز سپاسگزارم که همراه ما بودید. امیدوارم از این به بعد حواسمون بیشتر به مسائل فرهنگی و هنری و به خصوص محیط زیست و طبیعتمون باشه.
ای خدا
تلای ما تشنه شده ورکو ور پشته شده بای قدیرش مایه چمکه شیرش مایه گندم نزیر خاکه از تشنگی هلاکه. ای خدا برو کن برو نبشارو کن ماها که دیم کاریم آبی به جون نداریم. الله بده تو بارون به حق ده کارون چولی غزک برو کن برون بی پیان کن بر جوی چون بنا کن بر بیل ده خانا کن. ای خدا برو دشتامشو لنه سار بندامشو پم بزار تلای ما خوشحال نشو گندما تو جبال نشو یارب بده تو بر
خدا برو برو شهر کو ای 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 خدا برو
اگه روزی من نباشم تو باز همین چادر و حجاب رو داری؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم من به چادر افتخار میکنم، معلومه که همیشه با چادر میمونم، مگه از اول نداشتم؟ گفت دلم میخواد به یقین برسم، دلم میخواد خاطرم رو جمع کنی. گفتم مطمئن باش من همون جوری زندگی میکنم که تو بخوای. حرفاش به وصیت شبیه بود. بار آخری بود که میومدیم تهران. چند روز بعد از اون برای آخرین بار رفت جبهه و من رو با یه وصیت‌نامه شفاهی تنها گذاشت.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت، اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
خدیجه سعیدی هستم، همسر شهید اسماعیل معینیان، متولد 1342 هستم.
آقای معینیان متولد چنده؟
1328 هستم.
کی اومدن خواستگاری؟
تو همون ایام سال 56 بود تقریبا که من هنوز سیکلمو نگرفته بودم. بعد ماه رمضونم اون سالا تابستون بود، گرمای تابستون بود که یه روز نزدیک غروب بود که حالا یه مقدار بد بود و اینا، پدرم اومد خیلی نوازشم کرد و گفتش که حالا قبول برات این روزه‌ای که تو میگیری با سختی و اینا. ولی انگار که اون موقع که خواستگاری میشد به طریق سنتی، بعد روش نمیشد به من بگه، چون من خیلی هنوزم با اون سنی نرسیده بودم که بتونم تجزیه تحلیل کنم. بعد همونطور که داشت نوازش میکرد نگاه هم کرد و بعد گفتش که تو خوابی و بختت بیدار. بعد من تو اون وادیا نبودم که بگم منظورش چی بوده و سریع بخوام این مطلب رو بگیرم. پسرخاله مادرم بودم. وقتی که گفته بودن پدرم میگفتش که خب ما معمولا میگم با اجازه بزرگترا بله، ببخشید که من با اجازه کوچکترا گفتم بله. واقعا فکر میکنم تمام چیزایی که به هر حال یک صفاتی که به هر حال توی انسان واقعی باید باشه در ایشون دیده بودم و از نظر تقوا، از نظر اخلاق، معنویات، دیگه هر چی که بگی دنیایی بود اسماعیل برای خودش. تا قبل از که عقد کنیم یک بار فقط با هم بیرون رفتیم برای شام که توضیح میداد برام که من تو گمرک هستم، استخدام شدم، شغلم اینه، تحصیلاتم اینه، انشالله اگر که خدا بخواد زندگیمونو شروع کنیم، من نمیذارم که درست لطمه بخوره، چون من خیلی نگران درسم بودم و میگفتم من هنوز سیکلمو نگرفتم. گفتش که من که عجله ندارم، حالا سیکلتو بگیر بعد مثلا میریم سر زندگیمون، که بعدم همینطور شد.
خانم معینیان گفتین که کار ایشون گمرک بود، چی شد که خواستن برن جبهه؟
سال 61 بود تقریبا که از طرف گمرک یه ماموریتی رفت، یه سری هدایایی برده بود که برای پشتیبانی جبهه. بعد میگفت دعا کن فقط بتونم برم. میگفتم چجوری مگه میشه تو بری؟ میگفتش که آره چرا نمیشه. گفتم نه اصلا فکرشم نکن، چون سربازی هم معاف شده بود، تک فرزند بود، بعد به خاطر این میبس حتما بره دوره مقدماتی نظامی رو بگذرونم. دیگه گمرک هم که مخالفت میکردن با ایشون، میگفتن شما بود باید شما اینجا باشید. که بعد یکی از همکاراش حاج آقا سپنج بودن که خدا رحمتشون کنه، ایشون که میره مرخصی رئیس انجمن اسلامی بودن، ایشون مهر رو برمیداره، خودش شده و رئیس انجمن اسلامی، خودش برای خودش مهر رو میزنه، از طرف پایگاه مالک اشتر احسان میشه به جبهه. البته من چجوری بگم، خدا میدونه که من اینقدر عاشقش بودم، اینقدر عاشقش بودم، دوست داشتم بهترین ها نصیبش بشه، از تمام وجودم دوست داشتم که اینقدر این تمام کمالاتو داره به مقام شهادتش برسه. یه نامه براش فرستادم، دو تا نامه به دستم رسید، یعنی به فاصله دو روز سه روز نامش میرسید. گفته بود که آره من نتونستم، سعادت نداشتم ولفج دو شرکت کنم، ولفج مقدماتی سه هم نتونستم شرکت کنم متاسفانه، ولفج سه ببینیم چی میشه. بعد میره به مسئولش صحبت میکنه، به هر نحوی بوده ایشونو راضی میکنه، اسم خودش هم تو لیست اضافه میکنه. رفتن خط مقدم، مثل ساعت 10:11 که الان عکسش هستش توی آلبومم، که عصر آخر یه هندوانه با برادرم داشتن میخوردن، بعد دیگه شام آخر خوردن و توی همین جمع گفته که حالا توی این جمع اون کی باشه شام آخرش باشه. بعد دیگه عملیات شروع میشه، اینا میرن 10 نفر اول مثل که میرن برای قد شکن، 10 نفر دوم اینا بودن که میرن از یه شیاری که براشون به حساب فرماندهشون براشون مشخص کرده بوده برن. بعد همین که یه چند قدمی میرن، برادرم میره جلوتر که زخمی میشه، ترکش میخوره، مین منفجر میشه، ترکش میخوره به فکش و خون فوران میزنه و اولی مجروح بوده که اون قسمت. و شهید معینیان هم ایشونو باند بچه میکنه و به حساب یه مقدار مداوا میکنه و چپیه خودشو میگه هی بقا شما این چپیه رو ببند، من برم جلوتر که به حساب به بقیه برسم. همین داداشم تعریف میکرد که تو کتابم خاطراتش نوشته، چند قدمی میره صدای نالش رو میشنوه که ترکش میم اصابت میکنه به پهلوی راستش. بعد ساعت 2:30 شب بود، تقریبا نزدیکای سحر بود صبح، توی خواب دیدم، تو عالم خواب خودش به من خبر رو داد. از خواب بیدار شدم، همزمان بود با صدای اذان صبح. اونجا دیگه خیلی گریه کردم، همون صدای اذان اولین عزاداری بود که براش کردم، با همون صدای اذان اونقدر گریه کردم، هرچه صدا زدم بودم.
خدایا رضایم به رضای توست که همه قدرت از آن توست، رضایم به رضایت که چگونه زیستن و چگونه مردن را به من آموختی، و سپاس میگویم تو را که راه حق را به من شناساندی و مرا به سوی خود خواندی تا من هم عاشقانه به سویت پرکشم. من به خاطر هیچ کس و هیچ چیز به جبهه برای جنگ نیامدم، جز به خاطر خدا و به خاطر حمایت از قانون و قرآن که کلام خداست.
بهترین ها را آرزو می کنم برای شما همراهان عزیز و گرامی. دوستان خوب همراه رادیو جوان، هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 12:18 خواهد بود.